بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در حد بکر و بکره بود و حاصل کلام به اینجا رسید که حد اونها سه چیز است: جلد است و نفی سنه است و حلق، که ما در حلقش اشکال کردیم به احتمال قوی استحباب دادیم. بنابراین اونچه مسلم است حد زنای بکر و بکره دو چیز است، یکی جلد و دیگری نفی و سنه. در اینجا میریم سراغ بحث موضوعی که مراد از بکر و بکره چیست و کیست. باید مراد از این دو رو بدانیم. در ابتدای این بحث نظر مبارکتون باشه، عرض کردیم که دو قول و دو احتمال در این مسئله هست. اصحاب ما اختلاف کردن من مراد بالبکر و البکره فی هذا المقام. قول اول این است: الذی لیس بمحسن، هر کسی که محسن نباشه مثلا بکر و بکره است. بنابراین دو قسم بیشتر نداری، یا محسنه یا بکره، قسم ثالثی هم نداره. اگر همسر داشته باشد محسن است و اگر نداشته باشد بکره است. این قول اول از صریح مبسوط نقل کردن و خلاف مبسوط شیخ طوسی و خلاف شیخ طوسی و سرائر و ظاهر عمانی و اسکافی و حلبی، بلکه نسبت به اکثر متأخرین دادن، کما فی المسالک میگه علیه اکثر المتأخرین، مسالک میگه علیه اکثر المتأخرین، بل المشهور، حتی این قول نسبت به مشهور هم دادن. از مسائلی که از مشهور دو قول مخالف نقل شده که همین جاست که قول اول اسناد مشهور هم داده شده. علا کل حال قابل ملاحظه است. و اما قول دوم این است که بکر و بکره به معنی کسی است که عقد خونده داره اما عروسی نکرده، تزوجه اما لم یدخل بها. مراد از بکر و بکره اینه. اون وقت نتیجهش این است که تقسیمات ثلاثی میشه. تقسیم ما در اینجا ثلاثی میشه. محسنی داریم، عقد خونده عروسی نکرده ای داریم و مجرد، مجرد به تمام معنی. میدونم اگر عقد نخونده هست اون چی؟ فرض این است، میگه البکر هو الذی املک یا تزوج ولم یدخل بها. این دو قید رو با هم میگیره، هم عقد بسته داشته باشه هم دخول نکرده باشه. اگر یکی از این دو قید از بین برود، عنوان بکر از بین خواهد رفت. اگر عقد خونده نداشت، بکر نیست. اگر عقد خونده داشت و دخول کرده بود، بازم بکر نیست. باید عقد خونده ای باشد که لم یدخل بها، تا اینکه بکر در اینجا صادق بشود. به هر حال، خب این قول دوم از کی نقل شده؟ باز از شیخ طوسی، ان صریح نهایه، نهایه شیخ طوسی. والجامع، جامع ابن سعید. والغنیه و ظاهر المقنع و المقنع و ظاهر المقنع و المقنع صدوق و مفید، مقنع و مقنع. و المراسم و الوسیله، اینا بعضیشون صریحشون، بعضیشون ظاهرشون این است که باید تزوج و لم یدخل بها باشه تا صدق بک و بکره بکنه. و داف تحریر علیه شهره، و داف تحریر علیه شهره، مرحوم علامه در تحریر میگه مشهوره. و اختاره فیه، یعنی علامه در تحریر، اختاره فیه و فی المختلف و ولده فی الایضاح و از قنیه هم اجماع نقل کردن، گفتن قنیه قائل به اجماع شده در این مسئله، در حالی که قنیه از چیزم نقل کردن قول قبلی. حالا چطور ادعای اجماع کردن؟ باید به قنیه مراجعه کنیم. من مستقیما قول قنیه رو مراجعه نکردم و ببینیم واقعا قنیه اون وقت قائله، این وقت قائله، قائله به قول اول، قائله به قول دومه. علا کل حاله، بنابراین دو قول در این مسئله درباره تفسیر موضوع بحث بکر و بکره داری. یه قول کسانی که میگن مطلق غیر محسن و محسن است، و دوم قول کسانی که یه قیدی هم به این زدن، عقد خونده ای هم داشته باشد و عروسی نکرده باشه، این قید رو هم به این زدن. بریم سراغ عدله. هر دو طرف قائل دارد، نه این ور اجماعیه نه اون ور اجماعیه که به ترسیم از اجماع شهرت هم حتی مشکوکه این ور اون ور. بنابراین بریم سراغ ادله مسئله. دلایلی که بر قول اول دلالت میکنه عمدتاً سه دلیل. دلیل اول، گفتن مفهوم عرفی بکر، روایات داریم البکر و البکره. معنی عرفیش چیه؟ معنی عرفیش این است که عقد بسته داشته باشه حتما؟ نه، معنی عرفیش این است که اصلا ازدواج نکرده، مجرده. البکر و البکره یعنی مجرد. پس مفهوم عرفی بکر و بکره دلالت میکنه بر چی؟ بر این معنی. این دلیل اول خوبه، واقعا هم استدلال خوبیه. اگر روایاتی مفسر نشود بکر و بکره را، این استناد به صدق و عرفی استناد خوبیه. اما در قول دوم ما میبینیم روایاتی داریم که داره تفسیر میکنه بکر و بکره را. و اما دلیل دوم، التثنیه فی الحدیث النبوی صلی الله علیه و آله و سلم، اون حدیث نبوی که اهل سنت هم نقل کردن، در کتب شیعه هم نقل شده. پیغمبر مردم رو به دو گروه کرد، المحسن، ببخشید، از سیب و البکر. اگر سیب باشه و سیب رجم، اگر بکر و بکره باشه جلد و معه و نفی و سنه. قسم ثالثی در کلام نبوی صلی الله علیه و آله و سلم نیست. وقتی قسم ثالثی ندارد، شما چه رقم میاد قسم ثالثی برای این درست میکنید؟ این دلیل هم به ظاهر دلیل بعدی نیست، اگر دلیل اقوایی پیدا نکنه این دلیل دلیل خوبی هست. این دو دلیل، پس دلیل اول صدق عرفی شد و دلیل دوم چی شد؟ اون تثنیه در حدیث نبوی. و اما دلیل سوم این است که در روایات متعددی از طرق اصحاب هم دو قسم بیشتر ذکر نشده. بازم التثنیه فی روایات المتعدده من طرق الاصحاب. یه وسائل شیعه به من بدید که من چند تا از این روایات رو براتون بخونم. حدیث 9 و 11 و 12 از باب 1، 9 و 11 و 12 از باب 1. 9 این بود، عن الحلبی، حدیث حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الشیخ و الشیخه جلد و مئه و رجم والبکر والبکره جلد و مئه و نفی و سنه. بنابراین دو قسم بیشتر ذکر نکرده، در حالی که در مقام بیان باید قسم ثالثی هم گفته می شد اگر اون شرط در بکر و بکر بوده باشد، عقد خونده داشته باشد، باید قسم ثالثی هم افزوده می شد. حدیث 11 مضمون همینه، حدیث 12 مضمون همینه، دیگه اونها رو تکرار نمی کنم. پس شد حدیث 9 حدیث حلبی و حدیث عبدالله ابن طلحه حدیث 11 بود، حدیث 12 هم عبدالرحمن بود. حدیث عبدالرحمن چه؟ بگونام ده. دلیل دوم حدیث نبوی معروفی است که از طرق عامه بیشتر نقل شده، در روایات ما نیست. اما این حدیث که عرض کردم روایات تثنیه‌ای هست که در کتب اصحاب ما هست و از این نظر اعتبار بیشتری میتواند داشته باشه. این غایت استدلال بود که ما میتوانستیم برای اینها بیان کنیم. و اما در مقابل این ادله ایست که طرفداران قول دوم دارن، و این ادله روایات صریحه عدیده است. حداقل 5 تا روایت داریم که با صراحت میگه مراد از بکر الذی تزوج ولم یدخل بها، تصریح میکنه. شما دیگه میتوانید بیرید سراغ مفهوم عرفی، میتوانید سراغ سکوت روایات تثنیه برید. با صراحت میگه بکر و بکره ای که ما میگیم دارای این عدست، کسی است که دارای این وصف باشه. حالا روایات رو من بخونم. اون حدیث 7 و 8 باب هفت حدیث های کی بود؟ حنان ابن صدیر بود و دیگری علی ابن جعفر بود. این دو حدیث موضوعش اصلا همینه. ببینید حدیث 7، انا حنان قال سعد رجل ابو عبدالله علیه السلام و انا اسمع عن البکر یفجر وقد تزوج ففجر قبل ان یدخل به اهله. این اول میگه بکر، بعدم تصریح میکنه که بکر اینه. خب این با این ظهور این قیود قبول دارید که این قیود در مقام اعتراضه و میخواد غیر این از مفهوم بکر بیرون کنه، مقام بیانه، مقام اعتراضه. فعلا حضا در اینجا با صراحت بکر رو اینطور تفسیر کرده. حدیث هشتم هم اینطوره، کلمه بکر نداره. علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر سلام الله علیه قال سألت عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنا علیه فزنا ما علیه. حالا خوب دقت کنید، حدیث دوم این قیود در کلام امام نیست و این قیود در کلام کیه؟ راوی سائله. معمولا قیود در کلام سائل ازش مفهوم استفاده نمیشه، ای بسا محل ابتلاعش این بوده و از این سوال کرده و غیر از این محل ابتلاعش نبوده، ای بسا این چنینه. ولی خب گاهی به نظر میرسد که جا دارد امام علیه السلام اگر این قیود دخالتی نداشته باشد بیان بفرماید که ولو لم یکن قد تزوج بازم حده هذا. بله گاهی به نظر میرسه که این قید که تو ذهن راوی تأثیر داشته امام نفی تأثیرش کنی، ولی به هر حال این حدیث دوم نسبت به حدیث اول سست دلالتش. اولی قید در کلام امام بود و به شکل تفسیر، دومی قید در کلام راویه. وزن این قیود در کلام راوی و امام خیلی متفاوته. همه جا در فقه باید مراقب باشید، این قیود در کلام ائمه علیهم السلام عرض شده یا قیود در کلام سوال کنندگان و راویان حدیث کدامشه. این دومی حدیث دوم قبول داریم که دلالتش تنها اگر این یه حدیث بود ما نمیتوانستیم باش فتوا بدیم. و اما سه تا حدیث هم در باب یک داریم، حدیث دو و شش و هفت. دو و شش و هفت. در حدیث دو که صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر الباقر علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام فرمود و قضا فی البکر والبکره اذا زنیا جلد مئه و نفی و سنا فی غیر مصره ما. اینجا شاهده و همال لذانه، دیگه از این صریح‌تر و همال لذان قد املکا و لم یدخل بها. با صراحت میگه تزوج کرده باشه ولیکن دخول حاصل نشده باشه. این حدیث خیلی صریح در بحث ماست، ولی یه دونه ایراد مهم داره، با اینکه صحیح السند هم هست یه ایراد مهم دارد که ظاهراً صاحب مسالک شهید ثانی رضوان الله علیه سفت به این ایراد چسبیده. ایرادش چیه؟ چی؟ تفسیر مال امام نیست؟ نه، ظاهرش که مال امام. یه ایراد مهم دیگری داره، قبلن گفتیم اشکالشو، اشکالش این است راجع به زن هم میگه باید تبعید بشه، زن که تبعید نمی کنن خلاف اجماعه. هر دو رو داره، فلبکر والبکر ازا زن یا جلد و مه و نفی و سنفی غیر مصره ما. هر دو، زن حداقل در بین علما شیعه مسلمه، حتی ادعای اجماع دیدم کردن، اجماع لا ينفع، تبعیدش نمی کنن، مفسدش بیشتره اگر زن رو بخوان تبعید کنن. پس این نکته مشکل در این حدیث هست. و اما بعدش حدیث چند بود؟ حدیث 6 و 7 هم بخونم. حدیث 6 عن زراره عن ابی جعفر قال المحسن یرجم والذی قد املک ولم یدخل بها فجلد مئه و نفی سنه. این خیلی خوبه دیگه، اولا تقیید در کلام امامه، ثانیاً فقط مردو میگه، زنو نمیگه. پس این از روایات خوب بحث ماست، تقیید در کلام امامه، سخنی از زنم نیست که اشکالی تولید کند. فقط یه دونه اشکال داره، میخونم اشکالش ببینید چیه. انهو امن رواهو انزراره، ارسال سنده، اشکال سندی حدیث داره. البته اشکال سندی اگر این حدیث تک و تنها بود خوب بود، ولی چون تضافر روایات خواهیم دید، اشکال سندی چندان اثری نداره. بسیار خوب، حالا دوندونه حساب میکنم بینیم کدامی سالم من کدام ناسالم، بعد رو هم میریزیم. و اما حدیث هفته این باب، حدیث عن زراره، به نظر میرسه سند سند معتبری باشه. عن ابی جعفر علیه السلام قال الذی لم یحسن یجلد مئه ولا ینفا والذی قد املک ولم یدخل بها یجلد مئه و ینفا. یه دلالتش از همه روایات بهتره. سه قسم در واقع کرده، قسم رجم که معلومه محسنه، قسم مجرد هم یجلد مئه ولا ینفا، جلد مئه هست تبعید نیست. قسم سوم هم الذی قد املک ولم یدخل بها یجلد مئه و ینفا، جلد مئه و ینفا. این بهترین روایت میشه. بله، یکی باشه سندش قوی میشه، درست میشه. حالا این 5 تا روایت ما نقل کردیم، از این 5 تا 2-3 تاش خوب بود، بعضی سند و دلالت هر دو خوب بود، بعضی دلالت خوب بود، و یکی دو تاش هم قابل بحث و ایراد بود از نظر اینکه در کلام راوی واقع شده بود قید، یا زن هم محکوم به تبعید شده بود در حالی که زن محکوم به تبعید نیست. ولی از میان این 5 تا یکی دو تاش هم صحیح السند، هم صحیح الدلاله است، و بنابراین ما میتوانیم به آن عمل کنیم. حالا اگر این گروه دوم رو در مقابل گروه اول بندازیم، واقعا از نظر قوت دلالت کدام قوی تره؟ گروه اول دلالتی نداشت جز این که تصنیع بود، اطلاق مقامی بود. حد اکثر گروه اول چی بود؟ اطلاق مقامی بود، تصریحی که در روایات گروه اول نبود. اما گروه دوم صریح با صراحت صحبت میکنه، بنابراین لا شک که گروه دوم از نظر دلالت بسیار قوی تر و بهتر از گروه اوله، چون گروه اول دلالتی جز از جهت تصنیه و اطلاق مقامی نداشت. اما این با صراحت میگه مراد از بکر اینه و مراد چنین چنانه. و اما قطع نظر عزی، از نظر مخالفت عامه هم گروه دوم مخالف عامه است. عامه یه همچین تفسیری برای بکر و بکره نکردن. عامه این تفسیری که ما داریم برای بکر و بکره تزوج ولم یدخل بها ندارن. فعلا هزا گروه دوم مخالف عامه هم هست. از فعلا ذالک حداقل شبهه دائره میشه، شبهه بشود تدران حدود به شبهات. ما افراد مجرد رو که هیچ ازدواج نکردم تبعیدشون نمی کنیم. چرا؟ ان الحدود تدران به شبهات. مجردی ببخشید من تزوج و لم یدخل مسلمن این حد داره، اما من لم یتزوج چی؟ کسی که عقد خونده نداره چی؟ فعلا هزا شکی نیست که شبهه داره هم احتیاط در حدود هم ایجاب میکنه این معنا رو. اطلاق داشت دیگه، این تصریح میکنه در مقابل اطلاق. تصریح رو شما چرا نمیچسبی؟ این تصریح به قید میکنه، اینجا گفته عرض میکنم قید در کلام امام قید احترازیه. سه قسم کرده بود در اینجا، حدیث آخر که حدیث دراره بود سه قسم بود. بسیار خوب، کلام پیغمبر امام از هم جدا نیست. کلمات هم نور و فسر و بعضا بعضا اینا یک دیگر تفسیر میکنن. شما به یه اطلاق عمل میکنی، به تقیید عمل نمیکنی. تقیید نسه، اطلاق ظاهره، نص مقدمه بر ظاهره، مخالف عامه است. و به علاوه شکم بکنی تدرا الحدود به شبهات، فاذن برای ما شبهی باقی نمیماند، حق با قول ثانی است. بقیه هنا امور را اجازه بدید، این امور باقی مونده امروز و فردا و پس فردا، این سه روزی که از بحث ان شاء الله الرحمن باقی مونده است، این سه روز رو ما این فروع باقی مونده این بحث رو به جایی برسونیم تکمیل بشه. ذکر کرده برای مجرد قرآن مجید گفته ما تجلده مجرد رو میگیره. این روایت اخیر زراره هم که داشتیم برای مجرد نفی سنن نیست، فقط معتجلده است. اجازه بدید بریم سراغ بقیه هنا امور. امر اول راجع به این که تبعید یک سال به کجا، از کجا به کجا. در اینجا سه تا احتمال هست. اول ان وطنه، از وطنش تبعیدش کنن. دوم ان بلد زنا، در اونجایی که این عمل واقع شده تبعیدش کنن. سوم ان بلد الجلد، از بلدی که تازیان خورده از اونجا تبعیدش کنن. احتمال چهارمی هم هست که در دول منزوده، ایشون میگن از هر سه باید یه جایی بره، نه وطنش باشه، نه بلد جلد باشه، نه بلد زنا باشه، از این سه برون بده، بره یه شهر دیگر، شهری که نه وطن است، نه بلد جلد، نه بلد زناست، به جای دیگه. بسیار. در اینجا من یک کلام از صاحب جواهر براتون نقل کنم. مرحوم صاحب جواهر جمله ای داره، عبارتش اینه، میفرماید از ظاهر از تقریب من مصره، از ظاهر التقریب یعنی تبعید، من مصر الذی هو وطنه. اول میگه معیار وطنه، زیل عبارت تردید میکنه، ولی صدر عبارت صاف میره روی وطن. لکن عن المبسوط المصر الذی زنا فیه، لکن عن المبسوط المصر الذی زنا فیه، بلد زنا. بعد در ادامه کلام با فاصله میگه و رب محتمل و ربما احتمل ان یکون النفی من عرض الجلد و ربما احتمل ان یکون النفی من عرض الجلد الى مصر آخر. اینم احتمال سوم. قول چهارم هم که عرض کردم قولی است که در دور المنزود گفتن و اون کلام صاحب جواهر آدرس نوشتم، دور المنزود رو ننوشتم، جواهر جلد 41 صفحه 327، جلد 41 صفحه 327. حالا بریم سراغ روایات. ما اینجا نوکر روایاتیم دیگه، ببینیم تو روایات چی داره. روایات ما مختلف است. بعضی روایات فقط نفی داره، نفی و سند از کجا به کجا نداره. از جمله روایات که مطلق نفی داره، روایات چه دیگه نمیخونم تا به حال خونده این، روایات 6 و 7 و 9 و 12، 6 و 7 و 9 و 12 از باب 1. اینا یونفا داره یا یونفا سنه داره. مطلق از کجا به کجا؟ در اینجا یه نکته است که من میخواستم آخر کار بگم، چه بهتر که اول کار بگم دیگه. وان این است، نفی و تبعید آقا یه چیزی بوده در دنیا سابقه داشته، از مخترعات اسلام نیست. تبعید تأسیس اسلام نیست، امضاست. و در عرف و قلا تبعید از کجا میکنن؟ از وطنی که جرم درش، از جایی که جرم درش واقع شده، یا از وطنش؟ همه از وطن تبعید میکنن. حالا رفته یه جای دیگه جرم واقع شده، خب از اونجا تبعیدش کنن به وطن خودش که بعدش نمیاد. از جایی که حد برش جاری شده، نه. از جایی که زندان رفته، نه. تبعید از وطن میکنن. و نکته ای هم داره، فلسفه ای هم داره. فلسفهش این است که میخوان ناراحت بشی از خانه و لانه و زندگی و قوم و عشیره و بستگانش، جدا بشه، از کسب و کارش ضرر بهش برسه. منظور از تبعید در عرف و قلا این بوده. شارع مقدس هم آمده ولذا تو این چهار روایت اصلا نمیگه از کجا به کجا، چی نمیگه، فقط میگه یونفا. اگر واقعا از تأسیسات شارع مقدس بود، باید یه قیدی بهش بزنه، یونفا من ایه مکان و ایه مکان. نه از ایه مکان میگم، نه به ایه مکان میگم. من میخوام این رو شاهد بگیرم. این مسئله نیست که ما اختلاف توش بکنیم و فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم یکی این احتمال بده، یکی احتمال، یکی اون احتمال، بعد در منظور بفرماین از همه اینها تبعید میشه. تبعید یه عرفیت و عقلائیهی داشته و فلسفهی داشته. شارع اسلام اختراع نکرده مسئله تبعید رو، بلکه در یه جاهای امضا کرده، در یه جاهای امضا نکرده. و معمولا از وطن انسان است به جایی که غیر وطن او است. اگر کسی دو وطن داشته باشه، از یه وطنش به وطن دیگرش تبعید کنه، این که تبعید، این که تلخی تبعید رو نمیچشه. یا از بلد جرم یا از بلد حد تبعیدش کنن که تلخی تبعید رو نمیچشد. تلخی تبعید نیست که از وطن بره. و به همین دلیل از این روایت ها هم سکوت کرده از این مسئله. این چهار تا روایت بود که سکوت داره. در بعضی از روایات داره یونفا من مصره، حدیث 2 باب 1 که اینا رو خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم. یونفا من مصرهی، ظاهر این چیه؟ مصرهی وطنه یا جلده یا زناست؟ من مصرهی ظاهرش وطنه دیگه. یونفا من مصرهی یعنی از وطنش. البته وطنی که اینجا میگیم، نظر مبارکتون باشه، ما محل اقامت رو هم وطن میدونیم. در باب نماز مسافر هم کار رو آسان کردی. طلابی که میان توی شهری 3 سال 4 سال 5 سال میخوان بمونن، دانشجویانی که توی شهری میرن چندین سال میخوان بمونن، رئیس شهربانی و رئیس شهرداری و قاضی که میاد توی شهر چند سال میخواد بمونه و اقامتگاهی در اونجا دارن، محل اقامت دارن، ما اینا رو همه رو به حکم وطن میدونیم و میگیم صدق مسافر به هیچ کدام از اینا نمی کنه، مدار صدق مسافره. این آقای رئیس دادگستری اینجا 3 سال میخواد بمونه، میگه من مسافرم. مسافر نیست، خانهشه، بچه‌هاشو میفرستد برای نمیدونم مدرسه، از جای دیگه میاره. ای بسا اینجا مرکز کار برنامه های آزاد دیگرش قرار میده، مامورین ادارات، کاسبه ها، طلبه ها. شما مثلا بعد کسی اومده میگه آقا من 10 سال اینجا موندم، میخوام ببینم نماز شکسته بخونم یا نه. آقا 10 سال موندی، خب اینجا مسافری 10 سال؟ نه. ما میگیم وطنی هم که در این روایات هست یعنی محل اقامت، نه وطن به معنی زادگاه. زادگاه چه تأثیری داره؟ نه در روایات قصر زادگاه خصوصیت داره. ببینید روایتی نداریم که زادگاه خصوصیت داشته باشه، به اعتبار این است که انسان تو وطنش لا یسما علیه لا یسما مسافرن بل یسما حاضرن. ما میگیم اقامتگاه و محل اقامت انسان هم حکم وطن او داره. پس این وطنی که میگه، مصری که میگه، هم از وطن به معنی زادگاه است یا وطن به معنی اقامتگاه. در بعضی از روایات هم داریم من المصر الف لام داره. بله، ما کلمه وطن نمیخوام، میگن محل اقامت، نمیگن وطن. بله نمیگن وطن، ما وطن نمیخواییم، ما احتیاج به وطن نداریم، ما احتیاج به این داریم که یستق المسافر یا لا یستق المسافر. آدم در اقامتگاه چندین سالاش که مسافر نیست. و همچین مصرهی، مصرهی یعنی زادگاه انسان. یا اگر کسی 10 سال 20 سال توی شهری مونده، مصرهی به ایستد میکنه. مصرهی کجا وطن؟ اصلا اشکال کار این است، نه کلمه وطن اینجا داریم نه اونجا. وطن معیار نیست، اقامتگاه معیاره. خب در بعضی از روایات چی عرض کردم؟ من المصر داره الف و لامی، وزارش عهد حضوریه. من المصر یعنی مصری که زنا، یا مصری که جلده، یا مصری که هو وطنو. یلفلام دلالتی نداره. ولی غالبش کدامه؟ غالب این نیست که هر سه با همه، نمیگم همه افراد، بسیاری از افراد یا کثیری لااقل از افراد این است که مصر و وطن و محل جلد و محل زنا یکیه. حالا یک کسی رو فکر کنید که آمده از زنا کرده، فرار کرده، رفته شهر دیگر و اونجا گرفتند و اونجا جلدش کردن، اینا یه فردای قالبی نیست. حالا این یونفا من المصر تو کدام روایت؟ حنان ابن صدیر، روایت 7-7، روایت 7-7. این 3 تا تعبیر تا اینجا نقل کردم، میخوام نتیجه گیری کنم. یه تعبیر 4 هم داریم. پس تعبیر اول مطلق نفی بود، تعبیر دوم مصرهی بود، تعبیر سوم من المصر بود، تعبیر 4 که در روایت زورا روایت 10 آمده، 10 باب 1، داره ان نفی من بلد الى بلد، ان نفی من بلد الى بلد. اینم که مطلقه، اینم که معلوم نیست چی میگه. حالا بعد از ذالک کل، در نتیجه گیری حرف اول من تکرار میکنم، روایات نرفته سراغ شرح این که از کجا به کجا، نه وطنی رو صریحا داره جز یه جا که من مصرهی داشت، بقیه نداره. این به خاطر وضوح مسئله بوده، به خاطر این بوده که تبعید در عرف عقلا وجود داشته و از زادگاهش یا اقامتگاهش، محل کسب و کارش، محل زندگی خودش و دوستان و اقوامش، از اونجا تبعید می کردن تا تلخی و مرارت تبعید را بچشد. و این معنا را شارع مقدس امضا کرده، بنابراین شکی نداشته باشید که معیار در تبعید، تبعید از وطن یا اقامتگاه است. فر اول تمام، انشاءالله میریم سراغ فردا، سراغ فروع دیگر.